ادامه صفحه 33. پس از این همه لافزنی انتظار داشت که دخترک دوباره مسخرش کند، اما درست عکس آن شد. دخترک ناگهان کنجکاو شده بود. پرسید: این قلمرو تو تا کجاست؟ تا هر کجا که بشود شاخه به شاخه رفت. اینجا، آن طرف دیوار، باغ‌های زیتون، بالای تپه، آن طرف تپه، جنگل، حتی زمین‌های اسقف. به فرانسه هم می‌رسد؟ کوزیمو که از جغرافیا چیزی جز نام‌هایی نمی‌دانست که مادرمان درباره جنگ جانشینی به زبان می‌آورد، گفت: حتی تا لهستان و سرزمین ساکس. اما من آدم خودخواهی نیستم. تو را هم به قلمروام دعوت می‌کنم. صفحه 34. دیگر به هم تو می‌گفتند. این را دخترک آغاز کرده بود. با بادزن باز روی تاب نشست و پرسید: بگو ببینم این تاب مال کیست؟ کوزیمو گفت: تاب مال توست، اما چون به این شاخ ها ویزان است، مال من هم هست. وقتی که رویش نشسته ای، اگر پایت به زمین بخورد، توی ملک خودت هستی، توی ملک خودت هستی. اما وقتی که توی هوایی، در ملک منی. دخترک با دو دست تنابهای تاب را گرفت و رو به هوا پرید. کوزیمو خود را به شاخه رساند که تاب از آن آویخته بود. تنابهای آن را به دست گرفت و هرچه تندتر به حرکت درآورد. می ترسی؟ من؟ نه. اسمت چیست؟ من کوزیمو. اسم تو؟ ویولانته. پاورقی شماره 1. VIOLANTE. اما ویولتا صدایم می زنند. به من هم می گویند مینو. پاورقی شماره 2. MINO. کوزیمو از آن اسمهای پیر مردی است. خوشم نمی آید. از کوزیمو؟ نه، از مینو. می توانی کوزیمو صدایم کنی؟ به هیچ وجه. ببین، باید قرار و مدار من خوب روشن باشد. منظورت چیست؟ با هر یک از گفته های ویولتا گیج می شد. می گویم که من می توانم به قلمرو تو بیایم و مهمان باشم. باشد؟ هر بار که دلم خواست می آیم و می روم. تو هم تا وقتی که بالای درخت های خودت هستی عزیز و محترمی. اما همین که پایت به زمین باغ من رسید، تو را می گیریم و زنجیر می زنیم و بعده من می شوی. باشد؟ صفحه 35. من هیچ وقت پایم را به زمین نمی گذارم، نه در باغ تو و نه در باغ خودمان. همه اینها برای من حکم قلم روی دشمن را دارد. تو برای دیدن من می آیی بالا. از تو و دوستان و دوستان میوه دزدت پذیرایی می کنم. همینطور از برادرم بیاجو. اگرچه یک کمی بزدل است، بالای درخت ها برای خودمان ارتشی درست می کنیم و زمین و مردمانش را آدم می کنیم. تاب دیگری نزدیک تاب ویولتا و از همان شاخه آویخته بود. تنابهای آن را به هم گره زده بودند تا به تاب دیگری نخورد. کوزیمو از یکی از این تنابها پایین رفت. در این کار تر دست بود. به سفارش مادرمان تمرین ژیمناستیک می کردیم. گره را باز کرد و روی تاب ایستاد. سپس پاها را خم کرد و سنگینی تن خود را به جلو انداخت و تاب را به حرکت درآورد. بدین گونه هرچه بالاتر رفت، تاب‌ها که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کردند، به یک اندازه بالا می‌رفتند و در میانه راه به هم می‌رسیدند. ویولتا فریبکارانه گفت: اگر بنشینی و تاب را با پایت حرکت بدهی، خیلی بالاتر می‌روی. کوزیمو شکلکی درآورد. دخترک با خنده اشوه‌گرانه گفت: برو پایین و کمی هولم بده، خواهش می‌کنم. نه، قرار این است که پای من به هیچ قیمتی به زمین نرسد. کوزیمو کم کم گیج می‌شد. پسر خوبی باش. نه. صفحه 36. هه، نزدیک بود گول بخوری. اگر پایت را به زمین می‌گذاشتی، همه چیز را از دست می‌دادی. ویولتا از تاب خود پایین رفت و به هول دادن تاب کوزیمو پرداخت. سپس ناگهان تاب برادرم را با دو دست گرفت و آن را چرخاند. اما خوشبختانه کوزیمو تناب‌ها را محکم چسبیده بود، وگرنه چون تا پال نقشه زمین می‌شد. از تناب بالا رفت و فریاد زد: خائن. بالا رفتن بس سخته از پایین آمدن بود، به ویژه که دخترک با بدجنسی تناب‌ها را به هر سو می‌کشید. کوزیمو سرانجام خود را به شاخه ستبری رساند و نشست. عرق چهره‌اش را با کروات توریش پاک کرد. هه هه، نتوانستی کلک بزنی. چیزی نمانده بود بیفتی. مرا بگو که تو را دوست خودم می دانستم. جدی باورت شده بود؟ دوباره به باد زدن خود پرداخت. صدای تیرزنی آمد که داد می زد: ویولانته، با کی حرف می زنی؟ با یک جوان، عمه جان. بالای درخت به دنیا آمده، تلسم شده و نمیتواند پایش را به زمین بگذارد. کوزیمو سرخ شد. نمیدانست دخترک او را مسخره میکند یا به وسیله او عمه‌اش را، یا هنوز به بازی ادامه میدهد و یا اینکه هیچ اعتنایی نه به او و نه به عمه و نه به بازی ندارد. در این حال زن به درخت نزدیک شده بود و با عینک دستیش او را چنان ورانداز میکرد که انگار توتی غریبی بود. آها، این که یکی از پسرهای لاوروس است. بیا ویولانته. کوزیمو به شدت احساس خاری میکرد. زن او را با حالتی بسیار طبیعی و بی اعتنا شناخته بود، بیان که حتی از او بپرسد آنجا چه میکند. صفحه 37. و دخترک با یک ندای ساده او را رها کرده و رفته بود، بیان که حتی نگاهی به پشت سر بیاندازد. یعنی که او را آدمی بی اهمیت میدانستند، کسی که کما بیش وجود نداشت. بدین گونه خاری و شرمندگی آن بعد از ظهر فراموش نشدنی را تباه میکرد. اما نه، دخترک اشاره به عمه کرد و او سر خود را پایین برد و دخترک چیزی در گوش او گفت. عمه دوباره اینک دستی خود را به سوی کوزیمو گرفت. گفت: خیلی خوب آقا پسر، میفرمایید یک فنجان شکلات با هم بخوریم؟ به این ترتیب ما هم میتوانیم با شما آشنا بشویم، چون میبینیم که از دوستان خانواده شده اید. وزیر چشمی نگاهی به ویولنتا انداخت. کوزیمو خشکش زد. دلش به تپش افتاد و با چشمان از هم گشوده به عمه و برادرزاده خیره شد. خانواده مارکیریو اولونده و امبروزا، پر افاده ترین خانواده منطقه، او را به خانه خود دعوت میکرد. احساس پیروزمندانه جانشین خاری شد که لحظه پیشتر دچار آن بود. با دعوت شدن به خانه کسانی که همواره پدرش را تحقیر کرده بودند، انتقام خود را از پدر میگرفت. از این گذشته ویولنتا به نفع او پادرمیانی کرده بود، یعنی این که رسماً دوست ویولنتا میشد و از آن پس میتوانست با او در آن باقی که به هیچ باقی دیگری نمیمانست بازی کند. کوزیمو این همه را در یک لحظه دریافت، اما در همان حال حس دیگری کم کم در او بیدار میشد که آمیزه از کمرویی و غرور و گریزپایی و سرکشی بود. در گیردار این احساسهای متضاد دست به شاخه انداخت که بالای سرش بود، از آن بالا رفت و خود را به جای پربرگی رساند، به درخت دیگری رفت و ناپدید شد. صفحه 39، قسمت سوم. بعد از ظهر انگار پایان نداشت. گهگاه صدای ضربه گنگی از آن گونه صداها که اغلب در باغ شنیده می شد به گوش می رسید. به دو خودمان را به باغ می رسانیم، به این امید که او بر آن شده باشد که پایین بیاید. سرانجام چشمم به نوک درخت ماگنولیا افتاد که تکان می‌خورد و کوزیمو از آن سوی دیوار سر کشید و بالا آمد. از درخت توت بالا رفتم تا خودم را به او برسانم. با دیدن من انگار رو ترش کرد. هنوز از دستم خشمگین بود. روی شاخه بالای شاخه‌ای که من بودم نشست و با شمشیر کوچکش به خراشیدن آن پرداخت. نمی‌خواست با من حرف بزند. من برای اینکه سر حرف را باز کنم گفتم: بالا آمدن از این درخت توت خیلی راحت است. پیش از این به این فکر نیفتاده بودیم. او همچنان شاخه را خراش می داد. سپس با لحن خشکی پرسید: حال از اونها خوشمزه بود؟ سبدی را که همراه هم بود به سویش گرفتم و گفتم: برایت انجیر خشک و شیرینی آوردم. صفحه 40. با همه لحن خشک پرسید: آنها گفتن بیایی؟ سبد را زیر چشمی نگاه می کرد و آب دهانش را فرو می برد. گفتم: نه، خودم زیرکی آمدم. می خواستند همه بعد از ظهر را به من درس بدهند تا نتوانم به سراغ تو بیایم، اما پیری خوابش برد. مامان ناراحت است، می ترسد بیفتی. می گوید باید بیایم دنبالت. اما پاپا از وقتی که بالای بلوط نیستی می گوید که پایین آمده ای و یک جایی قایم شده ای تا به کار بدی که کرده ای فکر کنی. می گوید جای نگرانی نیست. برادرم گفت: من که پایم را زمین نگذاشتم. رفته بودی توی باغ ریو اولونده؟ آها، اما از بالای درخت ها رفتم و پایم را روی زمین نگذاشتم. چرا؟ نخستین بار بود که از این قاعده سخن می گفت، اما آن را به گونه‌ای بیان می کرد که پنداری پیشتر در بارش توافق کرده بودیم و تنها می خواست به من اطمینان دهد که آن را زیر پا نخواهد گذاشت. به جای آن که به چرای من پاسخ بدهد گفت: می دانی؟ برای دیدن همه باقری اولونده چند روز وقت لازم است. درخت هایی دارند که مال جنگل های آمریکاست. نمیدانی چه درخت هایی. در این هنگام به یاد آورد که با من قهر است و نباید از کشفیاتش چیزی به من بگوید. این بود که ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت: اما تو را آنجا نمیبرم. بعد از این توانی با باتیسا و جناب وکیل به گردش بروی. آه مینو، من هم میخواهم با تو بیایم. به خاطر حل از اونها نباید از دستم عصبانی باشی. خیلی بدمزه بود، اما دیگر تحمل داد و فریاد بزرگترها را نداشتم. صفحه 41. در این حال کوزیمو نان شیرینی را میلنباند. سپس گفت: امتحانت میکنم، باید نشان بدهی که با منی. بگو چه کار کنم؟ باید برایم تناب تهیه کنی، تناب دراز و محکم. برای بعضی جاها تناب لازم است. بعد هم یک قرقره بزرگ و چند تا میخ. میخ درشت. مگر چه میخواهی درست کنی؟ منجنیق؟ باید خیلی چیزهای سنگین را بالا کشید. تخته، نی، خیلی چیزها. بعد میبینیم. میخواهی بالای درخت کلبه درست کنی؟ کجا؟ شاید لازم باشد. جایش را بعد انتخاب میکنیم. فعلا نشانی من این است، بالای بلوطه تو خالی. سبدی را با تناب ازش آویزان میکنم. هرچه را که لازم داشتم برایم میآوری و توی آن میگذاری. یعنی چه؟ طوری حرف میزنی که انگار میخواهی حالا حالاها خودت را این بالا قایم کنی. فکر میکنی نمیبخشندت؟ با چهره برافروخته گفت: میخواهم چه کار که ببخشندم یا نه. بعد هم من قایم نشدم، از هیچ کس هم نمیترسم. اما نکند تو میترسی به من کمک کنی؟ بدیهی است که فهمیده بودم برادرم فعلا خیال پایین آمدن ندارد، اما میخواستم وادارش کنم که به زبان بیاید و بگوید بله، تا وقت عصرانه بالای درخت میمانم، یا تا غروب، یا تا وقت شام، یا تا تاریکی های شب. خلاصه این که میخواستم محدوده ای را مشخص کنم، بگوید که حرکت اعتراض آمیزش تا کجا پیش میرود. اما او هیچ چیز نمیگفت و این تا اندازه ای مرا ترساند. صدای کسی آمد. مادرمان بود که فریاد میزد: کوزیمو، کوزیمو. صفحه 42. و چون مطمئن شد که کوزیمو پاسخی نمیدهد داد زد: بیا جو. به شتاب گفتم: میروم ببینم چه میگویند، بعد میآیم و برایت تعریف میکنم. باید اعتراف کنم که در شتاب برای رفتن و خبر آوردن این انگیزه را هم داشتم که هرچه زودتر از آنجا دور شوم، زیرا دلم نمیخواست مرا با او بالای درخت توت ببینند و از تنبیهی که بیشک در راه بود به من نیز بچشانند. اما گویا کوزیمو اثری از این بزدلی در چهرهام ندید، گذاشت که بروم. با این همه شانه بالا انداخت تا نشان دهد که آنچه پدرمان میکرد برایش اهمیتی نداشت. دبرگشت او را همانجا دیدم. روی شاخه بریده‌ای جا خوش کرده بود، پاهایش را در بغل گرفته و چانه‌اش را روی زانو گذاشته بود. یک نفس خودم را به او رساندم و با صدای بلند گفتم: مینو، مینو، تو را بخشیدند، منتظرند که برگردی، عصرانه حاضر است. پاپا و مامان نشستند و شیرینی های ما را روی بشقاب های ما گذاشتند. شیرینی داریم با خامه و شکلات، اما آن را باتیسا نپخته. باتیسا رفته توی اتاق خودش و در را بسته. خیلی عصبانی است. پاپا و مامان دستی به سرم کشیدند و گفتند: برو به برادر جانت بگو که با هم آشتی هستیم و دیگر حرف گذشته را هم نمیزنیم. زود باش بیا برویم. کوزیمو از جا نجنبید، برگی را گاز میزد. گفت: ببین، سعی کن بدون آنکه کسی بفهمد برایم یک پتو بیاوری. اینجا باید شبها سرد باشد. مگر میخوای شب را بالای درخت بمانی؟ پاسخی نداد. چانه‌اش را روی زانو تکیه داده بود. به رو به رو خیره شده بود و برگی را میجرید. نگاهش را دنبال کردم که به دیوار باغ ریو اولونده و گل سفید ماگنولیا دوخته شده بود. اندکی دورتر بادبادکی در آسمان می‌رقصید. صفحه 43. شب شد. خدمتکاران می‌رفتند و می‌آمدند و میز شام را آماده می‌کردند. شمع‌دان‌های اتاق ناهارخوری روشن بود. کوزیمو از بالای درخت همه چیز را می‌دید. بارون آرمینیوس سر را از پنجره بیرون کرد و داد زد: اگر دلت می‌خواهد آن بالا بمان، اما بدان که از گرسنگی می‌میری. برای نخستین بار آن شب بی کوزیمو سر میز نشستیم. او روی یکی از شاخه‌های بالای بلوط نشسته بود و ما فقط پاهای آویزانش را می‌دیدیم. اگر پای پنجره می‌رفتیم و چشم به تاریکی می‌دوختیم می‌توانستیم او را ببینیم، زیرا اتاق روشن و بیرون تاریک بود. حتی جناب وکیل هم لازم دید پای پنجره برود و چیزکی بگوید، اما مانند همیشه گفتش هیچ ربطی به موضوع نداشت. گفت: بله، درخت محکمی است، 100 سال دیگر عمر می‌کند. چیزکی هم به ترکی گفت که شاید همان نام بلوط بود. خلاصه اینکه رفتارش چنان بود که انگار بحث درخت در میان است، نه مسئله برادرم. چنین می‌نمود که خواهرمان باتیسا به کوزیمو قبطه می‌خورد. او که کارهای عجیب و غریبش همیشه مایه دلهوره خانواده بود، میدید که کسی روی دستش بلند شده است. پیاپی ناخونهایش را میدوید و برای این کار انگشتانش را به سوی دهان نمی برد، بلکه سرش را به پایین خم کرد. ژنرال به یاد اردوگاهی افتاد که نگهبانانش از بالای درخت ها دشمن را دیده و شبیخون او را خونسا کرده بودند. فراموش کردم. صفحه 44. فراموش کرده بودم این اردوگاه کجا بود؟ در پومرانی یا در غلامستان؟ پاورقی شماره 1. POMEINIE. ادامه متن. یادآوری این صحنه دلاورانه ژنرال را که تا آن زمان دستخوش دلشوره مادرانه بود سر حال آورد. چنین می‌نمود که به یک بار توجیهی برای رفتار پسرش یافته است. آرام شد و حتی حالتی غرورآمیز به خود گرفت. هیچ کس به او گوش نمی‌کرد به جز کشیش پوش لافور که داستان حماسی مادرم و مقایسه زمینی نهفته در آن را با حالت جدی تایید می‌کرد. کشیش آماده بود هر نظریه‌ای را بپذیرد، به شرطی که بتوان بر اساس آن هر آنچه را که اتفاق می‌افتد عادی و طبیعی دانست و فکر هر نوع مشکل و مسئولیتی را از ذهن او دور کرد. همیشه پس از شام می رفتیم و زود می خوابیدیم. آن شب نیز برنامه من تغییر نکرد. پدر و مادرمان بران شده بودند که دیگر اعتنایی به کوزیمانشان ندهند. بران بودند که صبر کنند تا خستگی و بدجایی و سرما و تاریکی برادرم را پایین بیاورد. هر کس به اتاق خودش رفت. بر پهن نمای خانه در چارچوب پنجره ها شمدان های روشن به چشمانی باز و طلایی می ماند. خانه آشنا و آن همه نزدیک چه غصه و حسرت گرمایی را به دل برادرم می نشاند که باید شب را در هوای آزاد می گذراند. جلوی پنجره اتاق ما رفتیم و تصویر گنگ او را دیدیم که در فرو رفتگی میان تنه و یکی از شاخهای بلوط کس کرده بود. گویا پتو را به دور خود پیچیده و با تناب خود را به درخت بسته بود تا نیفتد. ماه دیر سر زد و شاخه ها را روشن کرد. صخره ها همچون برادرم در لانه هایشان کس کرده و خوابیده بودند. هزار زمزمه، هزار آوای دور دست، سکوت شبانه باغ را می شکافت. باد می گذشت، گهگاه قرش دور دستی تا به آنجا می رسید. دریا بود، از پنجره به این آوای بریده بریده گوش می دادم. می کوشیدم چگونگی آن را در بیرون از کاشانه گرم من مجسم کنم. می کوشیدم بدانم حال کسی که در چند قدمیم چیزی جز شب در پیرامون خود ندارد و دستخوش باد و آن آواها چگونه است. کسی که هیچ یار آشنایی جز تنه درختی ندارد که در دهلیزهای بیشمار آن سوی پوست زبرش حشره ها در پیله های خود خفتند. به بستر رفتم اما شمع را خاموش نکردم. شاید همان روشنایی پنجره اتاقش می توانست همدمی برای او باشد. اتاق مشترکی داشتیم که دو تخت کوچک در آن بود. نگاهی به تخت دست نخورده او می انداختم و نگاهی به تاریکی بیرون که او در آن به سر می برد. در بستر غلطی زدم و بیشک برای نخستین بار حس کردم که بیله باز و با پاهای برهنه در بستری تمیز و گرم خفتن چه لذتی دارد. در همان حال ناگواری حال او را نیز حس کردم که آن بالا خود را درون پتوی زبری پیچیده بود. پاتاوه ها پاهایش را می فشرد، نمی توانست حتی قد بزند و استخوان‌هایش از خستگی درد می کرد. از آن شب به بعد همواره این احساس در من زنده مانده است که داشتن بستری با ملافه های پاکیزه و تشک نرم خوش چیزی است. همچنان که این خوشی را مزمزه می کردم، ساعتها در فکر او بودم که مایه آن همه قصه ما شده بود، تا اینکه دیگر فکری نماند و به خواب رفتم. صفحه 47، قسمت 4. در کتاب ها آمده است که میمونی در زمانهای قدیم راه روم تا اسپانیا را درخت به درخت پیمود بیان که پا به زمین بگذارد. نمی دانم این درست است یا نه. در زمان این داستان تنها کناره خلیج امبروزا و دره اش چنین جنگلی داشت که تا به نوک کوه‌ها کشیده شده بود. منطقه ما تنها به همین خاطر معروف بود. امروزه از آن همه اثری به جا نمانده است. در زمان لشکرکشی فرانسوی‌ها درختان جنگل را همان گونه درو می‌کردند که هر سال کشتزارها را و پس از آن درختان تازه‌ای نروید. چنین پنداش نمی‌شد که نابودی درختان ناشی از جنگ و ناپلئون و آن زمانه ویژه است، اما پس از آن نیز ادامه یافت. اکنون دامنه تپه ها چنان برهنه است که دیدن آن دل ما را که سرسبزی گذشتشان را به یاد داریم به درد می آورد. در گذشته هر کجا که می رفتیم انبوهی از شاخ و برگ میان ما و آسمان بود. در گذشته هر کجا که می رفتیم انبوهی از شاخ و برگ میان ما و آسمان بود. تنها جایی که اندکی تنک می شد نارنجستان ها بود. تازه در همان جا هم درختان انجیر شاخه‌های کج و مج خود را میان درختان مرکبات می دوانیدند. گنبد برگ‌های سنگینشان از درختان نارنجستان فراتر بود و آسمان را می پوشانید. آنجا که درخت انجیر نبود، درختان گیلاس با برگ‌های تیرشان صفحه 48 یا درختان به، هلو و بادام بودند، یا درختان سنجد، خرنوب، توت، گردو. پس از باغ‌ها زیتونستان‌ها آغاز می‌شد. برگ‌هایشان به ابری سیمگون می‌مانست که تا میانه‌های کناره دریا رفته بود. سپس میان بندرگاه و قلعه خانه‌های دهکده بود که از لابلای بام‌های آنها نیز کاکل بلوط‌ها و سپیدارها و سندیان‌ها بیرون می‌زد. این درختان همه حالتی سربلند و تناور و بسامان داشت و این ویژگی درختان ناحیه‌ای بود که اشراف خانه‌ها و باغ‌های خود را آنجا ساخته بودند. پس از زیتونستان‌ها جنگل آغاز می‌شد. در گذشته‌ها سراسر منطقه پوشیده از کاج و صنوبر بود. هنوز هم بلندی‌های دو سوی خلیج پوشیده از آنها بود که چون موجی سبز تا به ساحل دریا می‌رسیدند. سندیان‌ها نیز بس بیشتر و انبوه‌تر از امروز بود. همین درختان نخستین قربانیان یورش شدند. بالای کوه‌ها شاه بلوط‌ها در کاج‌ها چیره می‌شدند. جنگلی از آنها بر فراز کوهسار افراشته بود که کرانه‌اش به چشم نمی‌آمد. این گونه بود دنیای سرسبزی که ما مردمان عمر و زادران می‌زیستیم، بیان که بدانیم کجاییم. نخستین کسی که به این همه پی برد کوزیما بود. همو بود که دریافت که در آن شاخساران انبوه می‌توان از درختی به درخت دیگر رفت و فرسنگ‌ها راه پیمود، بیان که نیازی به پا گذاشتن به زمین باشد. گاه می شد که تکه زمین لختی وادارش کند راه درازی را دور بزند، اما به زودی همه راه ها و میانبرها را شناخت. فاصله ها را دیگر بر اساس ضابطه های پیش پا افتاده ما نمی سنجید، بلکه همواره اندازه ای را در نظر داشت که باید از لابلای شاخه های درختان می پیمود. هر بار که حتی با جهش نیز نمی توانست خود را به شاخه دیگری برساند، شگرد دیگری به کار می برد. صفحه 49. اما به سحرگاهی برگردیم که کوزیمو برای نخستین بار روی شاخه بلوط و در میان هیاهوی سارها از خواب بیدار شد. تنش کوفته و از شبنم خیس بود. دستان و پاهایش کرخت بود و بدین گونه شادمانه به کشف دنیای تازه‌اش رفت. خود را به سپیداری رساند که آخرین درخت باغمان بود. زیر پایش دره دیده می شد که کاکلی از ابر و از دود بر سر داشت. دودی که از بام‌های لوحی خانه‌های چند دهکده‌ای بالا می‌رفت که چون تله‌هایی از قلوه سنگ در پشته‌ها افتاده بودند. گهگاه چنین می‌نمود که موجی ناپیدا و اغلب خاموش چشم‌انداز را در می‌نوردید. همان اندکی که به گوش می‌رسید نوعی دلشوره را بر همه جا چیره می‌کرد. جیغ‌هایی که ناگهان برمی‌خواست، سپس قرشی و آنگاه ضربه‌های گنگ و شاید آوای شاخه‌ای که می‌شکست. سپس دوباره جیغ‌های دگرگونه، فریادهای خشم‌آگینی که به سوی نقطه‌ای می‌رفت که هیاهو از آنجا برخاسته بود. سپس هیچ، انگار که هیچ چیز نشده بود. چیزکی هراسناک و دست نیافتنی بفهمی نفهمی می‌گذشت. در هر کجا که دوباره سر صدایی برمی‌خواست، برگ‌های دندانه گیلاس را می‌دیدی که با باد تکان می‌خورد. بخشی از ذهن کوزیمو که همواره به هوش و بیدار بود همه چیز را از پیش در می‌یافت. بخش دیگری از ذهنش که خیال‌باف و بازیگوش بود گاهی شگفت‌ترین پندارها را در خود می‌پروراند. بدین گونه بود که کوزیمو دید درختان گیلاس سخن می‌گویند. به سوی نزدیک‌ترین درخت گیلاس، یا بهتر بگویم به سوی ردیفی از گیلاس‌های بلند با برگ‌های سبز و سرزنده رفت. درختان پر از گیلاس‌های سیاه بود، اما چشمان برادرم هنوز عادت نکرده بود که با یک نگاه ببیند روی شاخه‌ها چه هست و چه نیست. صفحه 50. ایستاد، پنداشته بود صدایی می‌شنود، اما همه جا ساکت بود. کوزیمو روی شاخه‌ای در نزدیکی زمین ایستاده بود. همه گیلاس‌های بالای سرش را حس می‌کرد، بیان که بفهمد چگونه. چنین می‌نمود که هر دانه گیلاس چون نگاهی به او دوخته شده است. انگار که درخت به جای میوه پر از چشم بود. کوزیمو سرش را بلند کرد. گیلاس رسیده ای روی پیشانیش افتاد و صدا کرد: چلپ. کوزیمو با چشمان از هم گشوده نگاهی به فراز سایه گرفته درخت انداخت. خورشید بالا می آمد. آن درخت و درختان نزدیکش پر از کودکانی بود که روی شاخه ها نشسته بودند. کودکان با دیدن اینکه کسی آنان را دیده است همه سکوت را شکستند. کوزیما شنید که با صداهای تیزی که می کوشیدند آهسته باشد گفتند نگاهش کن چه خوشگل است. سپس هر کدامشان از لابلای برگ ها یک شاخه پایین تر رفتند و به پسرکی که کلاه سگوش به سر داشت نزدیکتر شدند. خودشان سر برهنه بودند یا کلاه حسیری پاره‌ای به سر داشتند. چند تایشان گونی هایی را چون با شلق روی سر انداخته بودند. همه جامشان پیرهنی و شلواری ژنده پاره بود. آنهایی که پا برهنه نبودند رشته های از پارچه را چارق کرده بودند. برخیشان دمپایی های خود را به گردن آویخته بودند تا راحت تر از درخت بالا بروند. بچه های دسته معروف میوه دزدان بودند که پدر و مادرمان ما را از آنان برحذر می داشتند و در آن بامداد چنین می نمود که برادرم در جستجوی آنان است، بیان که خود به روشنی بداند که از رابطه با آنان چه چیزی دستگیرش خواهد شد. از جا نمی جنبید و منتظر بود. بچه ها از شاخه های درخت پایین می آمدند و با صداهای جیغ مانندشان آهسته می گفتند این دیگر چه پرنده‌ای است؟ اینجا چه کار می کند؟ صفحه 51. در همان حال هسته گیلاسی را که در دهان داشتن به سوی او پرتاب می کردن. گیلاس های کرمو و گندیده را به سوی او می انداختن. ناگهان چشمشان به شمشیر کوزیما افتاد که از پشت سرش آویخته بود. گفتند اوهو بچه ها دیدید چه دارد؟ یک کپل کوب. همه خندیدند اما خنده هایشان را زود خفه کردند و دوباره سکوت شد. چیدکی را تدارک می دیدند که همهشان را از خنده روده بر می کرد. دو نفرشان بی سر و صدا خود را به شاخه درست بالای سر کوزیما رسانده بودند و گونی بزرگ بازی را به سوی او می لغزاندند. یکی از همان گونی های کثیفی که بیشک هر آنچه را که می دزدیدند در آنجا می دادند و اگر خالی بود آن را با شلق خود می کردند. چیزی نمانده بود که برادرم را غافلگیرانه در گونی ببندند و تنابی را به دورش بکشند و دست و پا بسته لگت کوبش کنند. کوزیما خطر را حس کرد. یا شاید چیزی حس نکرد و تنها به این خاطر که به شمشیرش می‌خندیدند خواست آن را از غلاف بیرون بکشد و زهر چشمی بگیرد. شمشیر را افراشت، نوک آن به گونی خورد، گونی را درید، با حرکتی گونی را به دور تیغه شمشیر پیچاند و آن را از دست ولگردها بیرون کشید و به گوشه‌ای پرتاب کرد. حرکتش تردستانه بود. ولگردها جا خوردند و صدایشان درآمد. چند ناسزای سخت نصیب دو پسرکی شد که گونی را از دست داده بودند. گوها دست و پاچلفتی ها. کوزیما فرصتی نیافت پیروزیش را مزمزه کند. صفحه 52. آشوب دیگری برخاست که این بار از روی زمین بود. سک ها پارس می کردند. کسانی سنگ می انداختند و صدای فریاد می آمد. این دفعه گیرتان انداختیم ناکس ها. نوک تیز چند چنگک از لابلای شاخه ها پیدا شد. بچه های میوه دوز دست و پایشان را جمع کردند و بالا کشیدند. گویا سر صدایی که به خاطر کوزیما برپا کرده بودند دهقانان را به سراغشان آورده بود. یورشی گسترده و از پیش آماده شده بود. زمینداران و کشاورزان دره از دزدی میوه های تازه رسیدشان به تنگ آمده و برای چاره متحد شده بودند. شگرد بچه های بلگرد این بود که همه با هم به یک باغ هجوم می بردند، آن را لخت می کردند و به هرچه دورتر می گریختند و کارشان را از سر می گرفتند. تنها با شگردی همانند می شد با آنان رو در رو شد، یعنی این که باید همه در باقی جمع می شدند و منتظر می ماندند تا میوه دزدان دیر یا زود به آن حمله کنند و آنگاه آنان را در محاصره می گرفتند. سکهای قلاده گشوده او می کردند و پای درخت ها در جست و خیز بودند. دندان های تیزشان آخته بود. سه چهار کودک ولگرد پایین می پریدند که چنگک ها پشتشان را سوراخ کرد و سک ها خشتکشان را دریدند. کودکان همچنان که جیغ می کشیدند و با ضربه سر خود حصار تاک ها را می دریدند پا به فرار گذاشتند. پس از آن هیچ کس به فکر پایین رفتن نیفتاد، نه کوزیما و نه دیگران. کشاورزان نردبان های را به درختان گیلاس تکیه دادند و چنگک به دست از آنها بالا آمدند. کوزیما پس از کمی دو دلی دریافت که ابلهانه است. اگر اونیز چون آن کودکان وحشت زده دست و پای خودش را گم کند و گیج شود، هیچ دلیلی نداشت که آنان از او زرنگ تر باشند. مگر نه اینکه همشان گیج و منگ سر جایشان وامانده بودند؟ چرا نمی گریختند و خودشان را به درختان دیگر نمی رساندند؟